بسم الله الرحمن الرحیم. اگه زنده بودیم و بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر. خب بحث تنبیه سوم موضوع بسیار مهم ظهورات بود که همراه با یک مداقه های مضاعف و عنایات زائده از متون استفاده می شد و سوال این بود که این نوع ظهورات هم حجت است یا نه، حجیت اختصاص داره به ظهورات سرراستی که علل اصول سریعتر در دسترس افراد قرار میگیره و به ذهنشون تبادر میکنه. البته این نکته رو چند بار اشاره کردیم که این مقبول تفکیک این دو نوع ظهور با یک تسامحیه و لفل واقعی که استظهار مقبول به تشکیکه، از اون ظهور خیلی عادی سادهی که فوری هر کسی بشنوه به ذهنش تبادر میکنه تا اونی که یه دقت بیشتر میخواد بیشتر تا یه جاهایی که میره به سمتی که دیگه اون دقت ها معلومه اصلا درست نیست. ولی معذاله میشه حالا از یک منظر کلی استظهارات رو به دو قسم تقسیم کرد، استظهارات روان و سریع و متعارف و استظهاراتی که همراه با عنایات زائده و تدقیقات مضاعفه، در اینی که ظهورم در همه اینا وجود داره، اون جنس و مقسم ظهور در هر دو قسم وجود دارد، اما می شود اینجور فاصله گذاشت بین دو نوع ظهور. خب این مبحث از مباحث فوق العاده مهمه، به خصوص بعد از اینکه مدتی از صدور نسل میگذره و مستمرن تفسیرها و مداقه های جدید بر متن عارض میشه، بیشتر مصداق پیدا میکنه. خب حالا مسیر را طی کردیم که دیگه تکرار نمیکنم و رسیدیم به اینجا که یکی از مناقشاتی که به ادله‌ای که اقامه میشد و گفته میشد شامل این ظهورات نوع دوم هم هست بود وارد میشد، روایات قیاس و تفسیر به رأی بود، عمدتا حالا روایات قیاس بود که اون رو باید به یه جایی برسنیم انشاءالله امروز. در پاسخ به این مناقشه و روایاتی که میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، مرحوم شیخ سعد جهار پاسخ دادند و یک پاسخی که مهم بود این بود که ایشان می‌فرمودند که در مجموعه ای از روایات ما شاهد این هستیم که امام مخاطب را ارجاع دادند به استظهاراتی از قرآن کریم، اون هم استظهاراتی که با یک مداقه و عنایت زائده قابل استفاده است. این روح فرمایششون بود و مستحضرید که آنگاه این جواب می شود که بگوییم اینها کثرتی دارند که آدم رو مطمئن میکنه، و الا اگر این مجموعه روایات دو تا سه تا باشه که در خودش هم ما داریم با یه دقتی این برداشت رو میکنیم، این مصادره مطلوب دوره، نمیشه به اینها استناد کرد با یه مداقعی اون هم در حد محدود، برای اینکه پاسخ این رو بدیم که نه این قیاس نیست و مشکلات نداره، ولی زباد یک حجمی پیدا بکنه و کثرتش هم طوری باشه که دیگه این استظهاره که میخواد مقابل اون استظهار از ادله قیاس قرار بگیرد محکم بشه. لازمه کار اینه. خب در اینجا ما شاهد این بودیم که ایشون به عنوان نمونه 8 مثال را آوردن از مواردی که در روایات یک استظهار دقیقی انجام شده و به مخاطب عرضه شده، در معرض قضاوت و دید او قرار گرفته. منتها این مواردی که ایشون داشتن، ما عرض کردیم که این موارد و مواردی از این قبیل که ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین در مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی و مباحث فقهی ارجاع به یک روایه‌ای میدهند و به آیاتی تمسک میکنند و شاهد میگیرند اون را برای یک مفادی در حوزه‌های فقهی یا غیر فقهی، این دو نوعه، لااقل دو نوعه. یک نوع اینه که امام با مراجعه به بطون یا با دیدن اون متن لوح واقع و نفس الامر حقیقتی رو میبینه و با اون نگاه آیه را منطبق میکنه بر یک مسئله از مسائل اعتقادی یا اخلاقی یا فقهی، که در استظهارات عرفی نمی گنجد یا اصلا در استظهارات نمی گنجد، یا اینکه در حد یک اشعاراتیه، مثل همین لطائف و اونایی که در تفسیرگاهی افلاطون میگه، نوعی برداشته، یک استظهار معنی اشعاریه، نه استظهار معنی عرفی که حجت هست. این نیست. نوع دوم یه مواردی است که امام ارجاع میده و جزء استظهارات دقیقه است که شاید ابتدا آدم خودش توجه نمیکرد، ولی بعد که دقت میکنه اینا همینطوره. البته نوع سوم هم داره، گاهی هم ارجاعاتی حضرت میده که منطبق برای ظهور خیلی واضحیه، فقط برای استشهاده دیگه، ارشاد به یک امر جدید درش نیست. اون نوع سوم حالا اونم هست، ولی اون خیلی محل احتیاج ما در اینجا نیست. ما عرضمون این است که حالا با توجه به این که دیروز اشاره کردیم و امروز هم عرض شد، اینه که اکثر اونایی که الان در این هشتا هست از نوع اوله، و اینکه نوع دوم باشه یعنی استظهار بر اون صادق باشه این نیست. واقعا شما در حالا بخوایم سریع من باز اشاره بکنم، در مصداق اول و مورد اولی که در صفحه 260 آمده، اون بعید نبود که یه قای خصوصیتی میشه از بحث این که حلق نکنه. حالا من اون بازم اشتباه عرض کردم، آیه این است که میگه حلق نکند تا برسد به محل در واقع قربانی، حلق نکنه تا به اونجا برسه، اگه زودتر حلق کرد میگه باید فدیه بده. این را تا حدی میشه پذیرفت که میشه یه القای خصوصیتی کرد از این حلق بیجا به اون محرمات دیگر و تروک دیگر احرام، بگیم اونا هم همین چیزو داره. با یک شکلی ممکنه اولی رو بگیم جزء همون استظهاراته. عرض شد که دومیش رو ذکرم نکردیم، الان ذکر میکنیم. دومی هم اینه که معتبرم هست، میگه که سهل تو ابا عبدالله ان طائر اهلی دخل الحرم حیان فقال لا یمس لا یمس، میگه کسی نباید متعرض این حیوان بشه. چرا؟ برای اینکه خدا میفرماد که و من دخله کان آمنا، هر که وارد حرم شد در امنیته. امام در اینجا استشهاد میکنه، اصلا تعلیل میکنه، اینجا از اونجای تعلیل میکنه حکم امنیت یک حیوان اهلی در حیوان اهلی در حرم به و من دخله کان آمنا، در حالی که من دخله کان آمنا من ظهور در ذوی العقول دارد و شمولش نسبت به غیر زبل عقول یه قرینه ای میخواد، میشه ولی قرینه میخواد. این چیزیست که اینجا آمده. خب حالا اینم یه مورده. خب این استظهار چیزی که حضرت اینجا فرمودن، ولی واقعا شاید ما الان بودیم الغای خصوصیت نمی کردیم. ما الان اگه باشیم الغای خصوصیت نمی کنیم واقعا. این امام فرموده که ما بپذیریم. مورد اول شاید قابل قبول باشه، اونجا خیلی واضح نیست. شاید
شاید متهم میکردیم دستشو خوب نخورد.
بله شاید اینجا چی میگفتیم. بله شاید این اینم در اینجا. سوم هم که حالا روایت بود که اونجا حالا بعید نبود اون اقلاق خصوصیت. بنابراین تا اینجا تو این سه تا اولی با یه سختی، دومی حتما نه، سومی چرا با یک دشواری ممکنه بگیم ما هم میتونستیم اون رو بپذیریم. چهارم که نه اصلا. چهارم اینه که میگه که سوال میکنه که از بعض اصحابنا سوال کردن از امام صادق علیه السلام که سعی بین صفا و مروه فریضتون ام سنتون. حضرت فرمود اولیس قد قال الله عز و جل فلا جناح علیه ان یطوف بهما. فریضه است ولی که قرآن میگه فلا جناح علیه ما، فلا جناح علیه ان یطوف بهما. خب حال فوری به ذهنش آمد که عرض شود که اون تو ذهنش بود که این فریضه نیست، ولی اینکه داره لاجناه تو ذهنش بود. امام هم میفرماد که نه این فریضه است و لاجناه هم را ذکر میکنه. بعد میفرماد که توضیح میده حضرت که این لاجناه اینجا علتش اینه که یه اتفاقی بود که بنا بود که اینجوریه که کان دالک فی عمرت القضا ان رسول الله شرط علیهم ان یرفعوا الاصنام من الصفا والمروه فتشاغل رجل و ترک حتی انقضت الایام. نتونست اون سعی رو انجام بده، چند روزی گذشت و اعیدت الاصنام، بت‌ها رو در صفا و مروه قرار دادن. فجاءوا الی فقالوا یا رسول الله ان فلانا لم یسع بین الصفا و المروه وقد اعیدت الاصنام. حالا اصنام اومد اینجا چیکار بکنه؟ حضرت اون وقت آیه نازل شد که لا جناح علیه ان یطوف بهما ای و علیه الاصنام، یعنی وجوب رو مفروض بوده، می‌خواستم این مانع میتونه اون وجوب رو برداره یا نه. لا جناح اومده میگه که بر میداره، نه بر نمیداره، وجوب سر جای خودش هست. خب این حالا ایشون هم یه جوری درست کرده که این یه جوری استظهاری است که با عنایت پیدا میشه. اینم نه واقعا اینجور نیست. این نکته ای بوده که حضرت فرموده ولی ما باشیم و استظهار آیه که میگه لاجناح یعنی لازم نیست، خوبه، اشکالی نداره، وجوب از این نمیفهمیم. گرچه در قرآن دو سه جای دیگه هم لاجناح در موارد وجوب به کار رفته، از جمله در نماز، ولی اونجا ما دلیل داریم الا اگه ظاهر آیه باشه نه تو آخرم ما استظهار نمیکنیم ازش. از این مورد چهارم هم مصداقی از این ظهوری که با عنایت دقیقه الان یک فقیه بتونه طبق اون فتوا بده واقعا این نیست. یه مسئله ایست که امام نقل فرمودند و ما هم آمنا و سلمنا میپذیریم.
مورد دوم میشه اینجوری درستش کرد که مثلا دو نوع
هم اگه باشه میشه مجمل با قد متعقنش بگیریم.
مثلا یک نوعی معنای الفاظ رو شما از توی یک لغت در بیارید، یک نوع بگیم نه معنای خود الفاظ رو از کلام معصومین در بیاریم.
ایبی نداره،
یعنی من وقتی معصوم توی غیر زبل قبول به کار رفته یعنی معنای اصلی من این هست.
نه نه نه، این که معنای لغت رو داره امام تغییر میده نه. بله نه، این بس سوال مبناییه ولی جوابش هم اینه که نه، این خود این معونه زائده میخواد که بگیم امام در مقام اینه که بگه من دارم لغت میگم اینه، اون نیست، این نیست، این باز خودش عنایت زائده میخواد که ما دلیلی نداریم.
چیزی که نام زبود شعنی داشتیم اگر علمش رو به اون شخص مقابل بدیم اونام همین لغاهن بود. اینجا آیا هست مقوله زهد شرعی نمیتونیم بگیم آنچه که امام معصوم علیه السلام دادن اگر با انسان‌ها دیگه هم داده بشه اونا هم همینو خواهند گفت؟
بله بله بله، خود ما ندادن که باید اعتماد بکنیم، بگیم ایشون فرمودند و اعتماد میکنیم. بله حتما اینطوره. بله همه این بتون و اینها اگر چشم غیبی در سطح امام به کسی داده بشه همونو میفهمه دیگه. خب حالا اون پنجمی هم که بله
این
صرف این آیه بودیم نه واقعا نمیفهمیدیم. پنجم هم که اون لا تجهر بود که دیروز گفتیم، که گفتیم واقعا ما اون دقائقی که امام از این استفاده کردن ما باشیم نمیفهمیم. ششم هم که ششم بعید نمیدونستیم، امسحو به رؤوسکم، گفتیم یه مقداری چیزایی میشه ازش استفاده کرد. یعنی شسته رفته تره تو همه اینا ششم و سوم بود تقریبا، و تا حدی یک این سه مورده، بقیهش دیگه کلونی عمل و علا شاکلت هم مشکل داشت، جبیر هم مشکل داشت. یعنی تو هشتایی که ایشون فرمودن دو تا یا سه تاش ممکن از این قبیل باشه که با توجه امام در واقع دارن ما را ارجاع میدن به یه چیزی که درسته ما هم دقت میکردیم میشد از آیه استفاده کرد و واقعا از ظهورات همراه با عنایتیست، نه از ظهورات عادی فوری به چنگ بیاد. اما بقیهش واقعا از این قبیل نیست و مستحضر باشید که الا ما شاء الله ما اون نوع اولی داریم که امام ارجاع میدن، ولی ارجاع بر اساس علم خودشان هست و ما داریم در تفسیر آیه اعتماد به امام میکنی، نه اینکه امام فرمود حالا من خودم هم دارم میفهمم. تا آخرم ما داریم اعتماد به حضرت میکنیم که آیه معناش اینه. از این جهت هست که اگر ما باشیم در این حدی که آمده، تصور من این است که در سایر موارد فقهی هم که ارجاع شده اکثریت با اونه نیست که یک عنایت زائده است که اختصاص با امام داره و او را قادر بر این کرده است که مضامین را استخراج بکنه، اما اینکه ما هم بر اساس اون راهنمایی امام مستقلن بتوانیم استظهار بکنیم غالبا نداره.
شاهدش هم تونه این باشه که همون عامه در عصر امام اونها چیز دیگه فهمیدن.
بله از شاهد که بله که استظهار بله. نکردم بله دیگه. این از این جهته و نمونه های اون نوعی که اختصاص به خودشون داره الا ما شاء الله داریم. از این روز که ما این جواب چهارم ما یک جواب مستقل تمامی نمیدونیم، یعنی اگه ما بودیم و یک جواب دیگه نداشتیم این نمیتونست جواب مستقل تمام بشه اونطور که مرحوم شیخ صد تلقی فرمودند. اما در این حال البته یه موارد اندکی داریم از این قبیله که اون یک کمکی میکنه به اون، ولی صرف اون کافی نیست، چون زیاد که نباشه نمیتونه یه اطمینانی تولید بکنه که همه جا میشه اینجور عمل کرد. به خصوص که گیر اصلی مسئله اینه که شیستر میخواد به اینا تمسک بکنه، برای اینکه کی میتونه تمسک بکنه؟ وقتی که الغای خصوصیت بکنه از این موارد به هر جایی. دقت داری دیگه، یعنی میگه امام در این موارد ارجاع به ظهورات دقیقه و با عنایات زائده دادن که این ارجاعاتش همه یه مورد خاصه، ولی میشه سرجمع اینها مطمئن بشیم که اون قانون کلی درسته. دقیقا در همینجا داره الغای خصوصیت میکنه.
خود این قیاسه،
خود این همون مشمول اون اشکال قیاسه دیگه. اگر بگیم الغای خصوصیت و تنقیه منات شبهه این داره که قیاس باشه، خب خود اینجا در مقام پاسخ به اون داریم همون قاعده رو به کار میبریم. اگر همه این موارد یک وضوح خوبی داشت، مثلا 20 تا 30 تا 40 مورد بود حالا باز ممکن بود بگیم اینجا من قطع دارم، اطمینان دارم و دیگه قیاس نیست. اما وقتی محدود باشه توی این هشتا، دو سه تاش دیگه با یک همراهی میشد قبول کرد که ظهور هست بعد از اون، تا ظهور با عنایت زائده است. بقیهش اینطور نیست واقعا و درش اون تعبد وجود داره. این که دیگه بخواییم با اینا ما جواب اونی بدیم که در خود این جواب همون به کار گرفته شده، این که دور واضحه و این سادگی نمیشه جواب داد. حالا من اشعارم گفتم با یک تسامحی، ولی واقعا با این حد از روایاتون رو بخواییم اون سوال رو جواب بدیم این میسر نیست. گرچه ایشون خب اینا رو ردیف کردند و هر کدوم هم یه توجیه آوردند و در واقع عنوان جواب مستقل اینجا بودن. این تا اینجا. اما حالا ما ببینیم که جواب دیگری و راه دیگری می شود اینجا رفت و پاسخ پیدا کرد. خب ما دلیل سیره عقلا و شاید هم سیره متشرعه و بعضی از ادله دیگری که برای شمول ظهور نسبت به ظهورات با عنایت زائده و نسبت به استظهارات همراه با دقت‌های خاص داشتیم، وقتی که میایم سراغ ادله قیاس، این جواب دوم، این تحلیل بر اساس سنجش این روایات با اون ادله است، اون ادله رو داشتیم که میگفت که ظهور حجته و ولی اون که ظهور دقیقه ای باشه، پای دلیلش محکم بود. اون دو سه تا مطلبی که گفتیم میخواد یه چیزی بیاد رادع و مانع بشه. ببینیم این رادع و مانع چجوری است. جواب دوم اینه که این اگر هم ما بپذیریم که این ان دین الله لا یصاب بالعقول رادعه، جواب دومه، بپذیریم رادعه، منطقه این رادعه که نسبتش با اون ادله که میگفت ظهورات دقیق هم حجت هست عموم نسبت تساوی نیست که تعارض بشه و بگیم این رادعه از کل اون سیره و اون ادله‌ای که میگفت ظهورات ولو با دقت هم باشه حجته، بلکه این اخص از اونه دیگه، به این شما خصوص مطلقه. و اینجا دیگه لازم نیست که بگیم راده، یعنی درست نیست که بگویم راده از کل اون ادله ماست. این نداره، یه گوشهش رو تخصیص میزنه، میگه این استظهارات دقیقه شما یا حتی استظهار غیر ابتدایی که شما انجام میدید، اگر از استظهارات دقیقه شما، الان استظهارات ابتدایی سیره متشرع جوری بود که نمیتونست این را دبید، استظهارات دقیقه شما اگر میاد حکم را میخواد تعمیم بده، از موردی به مورد دیگه منتقل بکنه، این میگه نمیشه. این اینجوریست که کل اون استظهارات دقیقه را تخریب بکنه، یه قسمی از اون که تعمیم از یه موردی به مورد دیگه است اینو خراب میکنه، اما استظهار دقیقه‌ای که قیود و شرایط حکم رو میتونیم استفاده بکنیم، یه تضییق ایجاد میکنه یا انصرافی درست میکنه، نمیدونم از این قبیل، اینا ما دیگه داخل در این ادله نیست. ادله ان دین الله لا یصاب بالعقول میگه که نمیشه با عقل ظنی این سرایت بدید حکم رو از اینجا به جای دیگه. این جواب دوم اینه که اگرم اینا راده باشه، راده فل جمله است نه بل جمله. نکته سوم مهمه در اینجا اینه که این جواب اصلی و اساسیه و اون این است که در بررسی ادله قیاس هم گفته ایم که ان دین الله لا یصاب بالعقول، این اون مدلول متیقن روشن اون و قطعی اون عبارت است از این که با یک امر در واقع ظنی که ظهور ندارد بخوایم چیزی را تعمیم بدیم، دلیلی را سرایت بدیم. اصلا کل ادله قیاس و عرض شود که ان دین الله لا یصاب بالعقول، اینها از اول مقید به اونجاییست که ظهور نباشه و یک امر ظنی خارج از ضوابط استظهاری باشه. اون منصرف از اونجاییست که چیزی دارای ضوابط انحصاریه. اینا ممکنه جواب سوم اینجوری داده بشه. حالا این شاید درش یک تأملاتی باشه دنها و ممکنه اون دورهایی که سابق میگفتیم اینجا باز برگرده اون بحثای سابق. این سه تا جوابی که میشه داده. اونی که ما در جمع‌بندی بیشتر برش تکیه داریم و بعید نمیدونیم همون دومه، و اونی که بگیم که ظهور ان دین الله لا یصاب بالعقول و اینها مربوط به ظنیاته و ظهور ظنیه در دقائق ما قبول نداریم، در موردی که میخواییم تعمیم بدیم در اسراء و تسریع حکم، این تعمیم باید با ظهور اطمینانی باشه. ولذا نتیجهش اینه که در تعمیم خطاب از یک موضعی به جای دیگر، همون القای خسر تمغیر منات، ما در القای خسر تمغیر منات اطمینان باید داشته باشیم. در ظهورات وقت نتیجه اینجور میشه، تأکید ما بر اون نکته دومه با این توضیحی که دادم، نتیجه این میشود که ما میگیم ظهوراتی که با مداقه به دست می آید حجت است، الا اونجایی که میخواد تعمیم بده اونجا ظهور ظنیش حجت نیست، باید اطمینان باشه. ظهورات ظنیه ما میگیم حجت دیگه، یه استثناء داریم بهش میزنیم در تسریه حکم که با الغای خاطر تنقیه مناطه، میگیم یه ادله جلوی اون سیره رو در این جو نوع موارد میگیره.
خود سیره جلیل زوکی هستش
اون حالا تو استدلال
برای
تو استدلال اینا پاسخ دادیم دیگه، تو ادله مراجعه کنید، تو ادله گفتیم علی رغم این که دلیل لغویست شواهدی داریم که شمول داره، اون اونجا پاسخش دادیم، پنبهش رو زدیم دیگه. عرض شود که
اطلاق نداره از این حیث، فقط تعمیم رو که نمیده از این حیث هم
از چه حیثی؟ ولو قطع و اطمینان داشته باشید
نیست که قید و جزء به دقت هم میگیره، یعنی اون تقییدها و اون جزهایی که برای یک حکم میخواد بگیری داره تعمیم ندید، ولی
اون انصراف داره لایصاب به این که ذهنم بود این مسئله، ولی انصراف داره به این که اصابه، یعنی به یه چیز جدیدی که میخوای برسی اضافه بکنی، انصراف به این میبینیم. حالا شاید ان دین الله لایصاب العقولم به شکل تعلیلم در روایت معتبرم نباشه شاید، حالا اینم باید دید، ولی خب اصل قیاس روایات متعدده دو منش کرده. اگر مال اینو بگید اون وقت باز ما در استظهارات دقیقه اون وقت ممکنه بگیم که باید اونجا اطمینان باشه، اگرم نه بگیم فقط مربوط به قیاسه در تسریع و تعمیم، میگیم باید ظهور دقایق، ظهور نوع که ظهورات دقیقه به شمار میاد باید ظهورات اطمینانی باشه، ظنش کافی نیست. این عرض ماست و رضا الان ما رسیدیم به یک تفصیل، به یک تفصیل رسیدیم با این بیان و تقریرهایی که عرض کردیم. اون تفصیل این است که نمیگوییم ظهورات دقیقه حجت نیست علل اطلاق، نمیگیم حجت هست علل اطلاق، بلکه میگیم ظهورات دقیقه در جایی که میخواد اسراء و تسریه بده که بحث قیاس بود، اونجا حجت نیست مگر اینکه اطمینانی باشه، ظنیش حجت نیست، اما در غیر اون حجت. اگر کسی بگه نه ان دین الله لا یصاب العقول، یه تعلیلی است و شمول هم داره و این شمولش هم یک ظهور اطمینانی داره، چون اگه ظهور ظنی داشته باشه باز خودش محل بحث دیگه، بگیم با یه دقتی داریم به دست میاریم، اینو بگه، ممکنه بگیم بله ما در ظهورات دقیقه با اطمینان پیدا بکنیم، به طور کلی باید اطمینان پیدا بکنیم، ظنی حجت نیست، تو این بعیده. ولی در جاهایی که ظهور دقیقه داره یه چیزی مثل قیاس درست میکنه، نتیجه قیاس رو میده، میگه اونجا باید اطمینان پیدا بکنی و ظنیش کافی نیست. اما در جایی که حالا مشابهت با قیاس ندارد، ظنیش هم بعید نیست بگیم معتبره. این شده یه نظریه جدیدی اگر بخوایم بپذیریم در اینجا. این مجموعه مباحثی بود که در تنبیه سومه ما، غیر از اون سه نکته به تنبیه اصلی که در کفایه اومده، شاید چند تا دیگه هم تنبیه داشته باشیم. حالا همین بحوث رو ملاحظه بکنید و اونچه که در کفایه است تا ادامه مباحث انشاءالله. صلی الله علیه و آله.